بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 163 صفحه 10. ای ولو کان المعشوق من ما ینال و به تحریک ذاته او حال من و بالجمله یکون من کمالات المتحرک التي لا تكون حاصله فيه لکان لا یخلو اما ان یحصل وقتا ما او لا یحصل ابدا. بحث در این داشتیم که اگر چه برای مبادی عالیه غایتی که با افعالشون اون غایت رو تعقیب کنن وجود ندارد، ولی برای افلاک غایت فعل موجود است. یعنی افلاک اگر فعلی انجام میدهند برای وصول به غایت و هدفی است، و گفتیم که این هدف شهوانی و هدف غضبی یا به عبارت جامع هدف محسوس نیست، بلکه یک هدف عقلی است. و توضیح داریم که این هدف عقلی باید محبوب فلک باشد، اون هم محبوب به شدتن، و تعبیر کردیم از محبوب به شدتن به معشوق. یعنی گفتیم که باید این امر عقلی معشوق فلک باشد، یا ذاتش یا حالتش یا شباهت به ذات و حالتش. یعنی فلک یا عاشق ذات این امر عقلی است و میخواهد اون امر عقلی شود، یا عاشق حالت و صفاتی از صفات اوست و میخواهد صفت عقل و واجد شود، یا میداند که نه ذات عقل می شود نه صفت عقل، به ما این که صفت عقل نصیبش می شود، از اول هدف می گیرد که شبیه عقل شود، یعنی شباهت معشوقشه، نه خود عقل و نه صفتی از صفات عقل، میره که شبیه عقل بشه، نمیره که عقل بشه یا دارای صفات عقلی بشه. این مطالبی بود که قبلا گفتیم. بعد در بحث گذشته، یعنی در دیروز، ثابت کردیم که ذات عقل یا حالتی از حالات عقل نمیتونه معشوق فلک باشه. یعنی فلک معنا نداره که بگه من حرکت میکنم تا ذات عقل بشم، یا حرکت میکنم تا صفتی از صفات عقل رو به همون نحوی که صفات عقل من واجد بشم، بلکه او حرکت می کند تا شبیه عقل شود. پس شباهت به عقل هدف اوست. بعدم توضیح دادیم که شباهت به دو قسم تقسیم میشه: یکی شباهت مستقر، یکی شباهت غیر مستقر. شباهت مستقر یعنی شباهتی که متعین باشه، مقدار و درجهش معلوم باشه. خب فلک وقتی به اون مقدار شباهت دسترسی پیدا کرد، به هدف رسیده باید متوقف بشه، در حالی که هیچ وقت فلک متوقف نمیشه. از اینجا نتیجه میگیریم که اون شباهت مستقر هدفش نبوده، بلکه شباهت غیر مستقر هدفش بوده. یعنی اون نظرش این بوده که هر چقدر شباهت پیدا کند، دو مرتبه این شباهتش را تشدید کند و مرتبه بالاتر از شباهت رو، شباهت قبل رو پیدا کند. و چون عقل بی نهایت، درجات شباهت به او هم بی نهایت می شود. فلک حرکت بی نهایت می کند برای وصول به شباهت بی نهایت، به این صورت که هر حرکتی او را به درجه از شباهت می رساند. و چون حرکت بی نهایت است، پس او به درجات بی نهایت از شباهت می رسد. هیچ وقت هم اون آخرین درجه رو واجد نمیشه، چون آخرین درجه وجود نداره. این همش به سمت بی‌نهایت داره میره و آخری وجود نداره. نه آخرین حرکت وجود دارد، نه آخرین درجه شباهت وجود دارد، بلکه در حرکات بی‌نهایت، درجات شباهت هم بی‌نهایت، این فلک حرکاتش را با درجات شباهت محاذی می کند و پیش می رود. همونطور که اون درجات بی نهایتا و آخر ندارن، حرکت اینم بی نهایتا و آخر نداره. به این ترتیب علت دوام و علت تدریج شباهت ها رو پیدا می کنه. لا اله نهایه، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. این فرض ما قبول کرد که حرکت فلک برای شباهت به ذات عقل و صفات عقل باشد، اون هم شباهت غیر مستقر. توضیح بود که قبلا تمام بحثش رو مطرح کرده بودیم، احتیاج به تکرار ظاهرا نداشته باشه، من از رو تفسیر میکنم. منتها دو تا سوال در اینجا مطرح شده که من باید این دو تا سوال رو جواب بدم، هرچند فکر میکنم که بیشتر مباحث این سوال ها گذشته قبلا. یه سوال این بود که چرا برای حرکت فلک ما نفس قائلیم؟ بگیم که تأثیر و تأثیر افلاک یا کواکب روی یکدیگر باعث می شود که این فلک این چنین حرکت کند و اون یکی اون چنان حرکت کند. این تأثیر و تأثیرهای مادی ما باعث این حرکات می شود. چرا شما برای فلک نفس قائل می شید؟ این یه سؤاله. سؤال دوم این بود که حالا نفس فلکی بعد از به دست آوردن این شباهت ها کامل میشه یا همونی که بوده هست؟ اینم یه سؤال دیگه است. این دو تا سؤال باید جواب داده بشه. اگر چه عرض میکنم خیلی از جوابی که من میدم مباحثش قبلا گذشته، منتها اصرار شد که تکرار کن، اشکالی نداره، تکرار مسئله مشکلی درست نمی کنه. در همین کتاب ما، به همین چاپی که داریم، پاورقی صفحه 154، یعنی پاورقی فصل قبل، پاورقی فصل قبل از قطب رازی آمده. ملاحظه‌اش کنید خیلی پاورقی طولانی هم هست. جواب سوال اول تو اون پاورقی هست و ایشون معتقده که در نمط سوم هم این مطلب گذشته، اینجا داریم تکرارش میکنیم و این بازم میگه تکرارش را لده. همین کاری که ما داریم میکنیم، ما هم داریم تکرار میکنیم، میگیم تکرارش را لده. میتونید اونجا مراجعه کنیم، من همه اون حاشیه رو نمیگم. سوال جواب هایی که به اونها کار ندارم، مختصری عرض میکنم. مفصلش رو خواستیم خودتون همون پاورقی رو مراجعه کنید. سلام دارم. اولا نفس فلک چی هست؟ ثانیا چرا اثباتش میکنیم؟ نفس عبارت است از نیرویی که میتواند کارهای مختلف رو انجام دهد. صورت نیرویست که یک کار انجام میده، اما نفس نیرویست که کار انجام میدهد لا علا وطیرت واحده، نه یک کار یک نواخت بلکه کارهای متعدد. مثلا سنگ دارای نفس نیست، چون صورتش و اون نیرویی که در اون نهفته است یک کار انجام میده و اون حفظ المرکبه عن التفرقه، یعنی سنگی که مرکب شده از چهار عنصر متفرق نمیشه. چرا متفرق نمیشه؟ چون اون صورت معدنی امساک میکند او را و او را از تفرق منع میکند. کار این صورت همینه. البته اگر این صورت در حالات مختلف انجام بگیره کارهای دیگه هم انجام میده، ولی با کمک اون حالات مختلف، خودش تنها نه. خودش تنها باشه فقط حفظ میکند مرکب و تفرق، ولی بردیدش بالا قرارش دادید حرکت میکنه میاد پایین. این وقتی کار قاصر که بالا بردن سنگه زمینه میشه به صورت معدنی این سنگ به صورت نوعی این سنگ، میبینید سنگ کار دوم را که حرکت به سمت پایین انجام میده. اون دیگه تنها نیست، یک امری از قاصر، یک کاری از قاصر به زمینه شده. ولی اگر تنها ملاحظهش کنید فقط یک کار انجام میده، چون یک کار انجام میده بهش نفس نمیده. اما نبات، نبات تغذیه میکنه، باعث رشد بدنش میشه، تولید مثل میکنه، این سه تا کار انجام میده. چون سه تا کار انجام میده، اون نیروی موجود در نبات اون دین نفس. در حیوان هم همینطور، حیوان این سه کار انجام میده، احساس و حرکت به اراده داره پس نفس داره. انسان هم همینطور، انسان اضافه بر اینها تعقل هم میکنه پس نفس داره. نیرویی که در یک جسم موجود است و کارهای مختلف میتواند انجام دهد به نام نفس نامیده میشود. نبات نفس داره، حیوان نفس داره، انسان نفس داره، مادون نبات نفس نداره، فقط صورت داره. علتش هم نیست که عرض کرده. اما فلک، فلک کارهای مختلف انجام میده. کوکبش حرکت عرضی میکنه، حرکت طولی میکنه، حرکت به سمت مشرق داره، حرکت به سمت مغرب داره، تون میره، کن میره. اینا حرکات مختلفه، همه هم خود نفس فلک به عهده داره. از کارهای مختلف از این نیرو صادر میشه، بنابراین نفسه، یک کار انجام نمیده. اینطور نیست که فقط یک حرکت یک نواخ کنه تا ما بگیم که فلان تأثیر منشأ این کار شده، بلکه کارهای مختلف انجام میده. معلومه که نفس داره. حالا نفسش چیه؟ روشن شد اینجا، مسئله اول تمام شد، ثابت شد که نیرویی که در فلک کار انجام میدهد میتواند نفس نامیده شود، چون کارهای متعدد انجام میده.
البته توجه کنید این که من گفتم اگر موجودی چند تا کار انجام بده معلوم میشه نفس داره، حرف درستیه، ولی باید اضافه کنیم این مطلب رو که ابن سینا اضافه کرده، هر موجودی که چند تا کار انجام بده یا اگر یک کار انجام داد با اراده انجام بده اون میشه صاحب نفس. پس موجودی که چند تا کار انجام میده ولو فاقد اراده باشه صاحب نفسه، مثل نبات. موجودی که یک کار انجام میده ولی واجد اراده است، اونم صاحب نفسه، مثل فلک. موجودی که چند تا کار انجام میده و با اراده انجام میده، اونم صاحب نفسه، مثل حیوان. فلک رو گفتند که صاحب نفس است از این، نه از این جهت که افعال متعدد انجام میده، بلکه از این جهت که با اراده کار انجام میده. البته بیانی که من کردم که فلک چند تا کار انجام میده، این بیان رو صدرا در جلد 8 اسفار مطرح کرده و رد کرده و قبول نداره که فلک چند تا کار انجام میده. فقط نظرش اینه که فلک با اراده کار میکنه پس صاحب نفسه. علاوه بر ما فرق نمیکنه، با هر بیانی میتونیم ثابت کنیم که فلک صاحب نفسه، چه بگیم با کارهای متعدد که بعضی ها گفتن و صدرا قبول نکرده، چه بگیم چون با اراده کار میکند که این رو صدرا قبول داره، ابن سینا هم قبول داره. در هر صورت نفس فلکی ثابت میشه.
مطلب بعدی اینه که این نفس رابطهش با بدن فلک چگونه است. این مطلب دوم. مطلبی که من امروز عرض میکنم تو ذهنتون بمونه، اگه در جای دیگه اشاره کردم دیگه نگید تکرارش کنم. این البته همین مثلا هم که الان میخوام بگم تکراری، قبلیش هم همیشون. اما رابطه این نصف با بدن فلک چگونه است؟ در این مسئله 4 تا قول داریم. یکی قول ارسطو میگه فلک یک نفس دارد و اون هم حلول کرده در بدن فلک، به تعبیر خودش نفس منتبعه، یعنی نفسی که منتبع شده در بدنه، در بدن فلک منتبع شده، مثل نفس نباتی. که در بدنه نبات حلول میکنه، مثل نفس حیوانی که در بدن حیوان حلول میکنه، مجرد نیست، بیرون از ماده نیست، حال به در ماده. این قول اوله. این قول تزمال ابن سینا طرفدار داشت. ابن سینا خواست این قول رد کنه، اونطور چون قول ارسطو بود خیلی به خودش اجازه نمیداد که ابتداعا وارد ردش بشه. در این کتاب یادتون هست در دو جا زمینه رد کلام ارسطو رو فراهم کرد، مطالب رو ادامه داد، آخرسر گفت فیه سر رو. خواجه اشاره کرد منظورش از سر رد کلام ارسطو. بعد در نمط دهم که در پیش داریم اونجا ایشون تصریح میکنه به اینکه کلام ارسطو مردوده. در طول کتاب و فیه سرون اشاره میکنه به مردود بودن کلام ارسطو، ولی در پایان کتاب که نمط دهم تصریح میکنه. ابن سینا معتقده که فلک دارای نفس ناطق است، نه نفس منتبعه، یعنی نفس مجرد، نفسی که تعقل میکنه. نفس منتبعه رو رد میکنه، نفس ناطقه رو اثبات میکنه. مثل نفس انسان که مجرده، بیرون از بدنه فلکه، همونطور که نفس ما بیرون از بدن ماست ولی بدن ما رو اداره میکنه، نفس فلک هم بیرون از بدن فلکه و فلک رو اداره میکنه. بنابر نظر ارسطو چون نفس نفس منتبعه میتونه جزئیات رو درک کنه، کلیات رو نمیتونه درک کنه، چون درک کلیات مال مجرده و نفس منتبع مجرد نیست، پس مدرک کلیات نیست. بنابر نظر ابن سینا نفس مجرده، کلیات رو درک میکنه ولی نمیتونه جزئیات رو درک کنه، چون نفس ما اگر جزئیات رو درک میکنه به توسط قوه خیالشه، خودش که قوه عاقل است جزئیات رو درک نمیکنه. نفس فلک که دیگه قوه خیال نداره، قوه خیال مال حیواناته، مال فلک نیست. او فقط نفس مجرد داره و نفس مجرد کلیات تنها رو درک میکنه. پس بنابر نظر ابن سینا فلک باید جزئیات رو درک نکنه، فقط کلیات رو درک میکنه. بنابر نظر ارسطو هم فلک باید جزئیات رو درک میکنه، کلیات رو درک میکنه، در حالی که فلک هم کلی رو درک میکنه هم جزئی رو. کاراش اینطور نشون میده، چون داره کارهای جزئی انجام میده، کارهای جزئی با اراده جزئی انجام میشه. هر اصل حرکتش کلی است، ولی هر حرکت خاصش جزئی است. این داره کارهای جزئی رو انجام میده، پس حالی میشه این کار جزئی اراده کرده. اگه اراده کرده پس عالم هم بوده، بنابراین ادراک جزئیات کرده، ادراک جزئیات کرده بعد اراده کرده بعد انجام داده. کلی هم همینطور، اول ادراک کرده بعد اراده کرده بعد به توسط جزئیات انجامش داده. کلی رو مستقیم نمیشه انجام داد، باید به توسط جزئیات انجام داد، یعنی جزئیات ایجاد کرد تا کلی در ذهن جزئیات ایجاد بشه. بالاخره فلک داره هر دو کار انجام میده، جزئیات رو داره انجام میده و در ذهن جزئیات کلیات انجام میشن. این معلوم میشه هم کلی رو اراده کرده هم جزئی رو. در آخر نمط سه این بحث گفتیم و ثابت کردیم که فلک هم جزئی رو ادراک میکنه هم کلی رو. خب حالا اگر نفس فلک منتبه باشه کلی ادراک نمیشه، اگر نفس فلک مجرد باشه جزئی ادراک نمیشه. در هر صورت هم بر ابن سینا اشکال وارد میشه هم بر ارسطو. فخ که متوجه این اشکال شده خواسته اشکال حل کنه، قول سوم رو انتخاب کرده. قول سوم اینه که فلک دارای دو نفسه، یکی نفس منتبع که ارسطو میگفت، یکی نفس مجرد که ابن سینا میگه. بین تو خود جمع کرده، رد نکرده، هر دو رو جمع کرده، به دو تا نفس معتقد شد و گفته فلک به خاطر داشتن نفس منتبع جزئیات رو درک میکنه، به خاطر داشتن نفس ناطقه کلیات رو درک میکنه. نوبت به ملا صدر رسیده، ایشون گفته یک موجود نمیتواند دو نفس داشته باشه، ولی لازم یاد یک موجود دو موجود بشه، از حرف وقت باطله. ولی خب دیده بالاخره فلک هم باید کلیات رو درک کنه هم جزئیات رو، و باید یه فکری برای نفسش بشه. ایشون معتقد شده که نفس فلک مثل نفس انسانه، دارای مراتبه، مرتبه عقلانی دارد که مجرد است، مرتبه خیالی دارد که منتبه است. یعنی یک نفس قائل شده، نه مثل فقط دو تا نفس قائل بشه، ولی این یه نفس رو دارای دو مرتبه قرار داده، که یک مرتبه مرتبه تخیل است که بتواند جزئی رو درک کند، یه مرتبه مرتبه تعقل است که بتواند کلی رو درک کند. یعنی در واقع جمع کرده بین قول ارسطو و قول ابن سینا، اما نه به نحوی که فخر جمع میشد، به نحو دیگری. فخر جمعش به این بود که دوتا نفس قائل میشد، ایشون جمعش به اینه که دوتا مرتبه برای یک نفس قائل میشه. به صدرا که رسید مسئله ختم شد، همه مشکلات حل شد بدون اینکه مشکلی اضافه بشه. فخر مشکل رو حل کرد ولی یه مشکل اضافه کرد، باعث شد که فلک دارای دو نفس بشه، این خودش مشکل بود. اما صدرا مشکل رو حل کرد بدون اینکه مشکل جدیدی به وجود بیاد، قول صدرا دیگه قبول شد. خب پس نحوه تعلق نفس، نفس فلک به بدن فلک هم با این بیان روشن شد. خب به خیال تا حدی منتبه، البته به نظر صدرا تا حدی، به نظر مشا کاملا منتبه، به نظر صدرا تا حدی منتبه، تجربه برزخی داره، تجربه تام نداره. مطلب سوم اینه که دلیل بیاییم برای این که فلک نفس دارد. اول گفتیم نفس یعنی چی، دوم گفتیم رابطه نفس با بدن فلک چگونه است، حالا سوم میخوام ثابت کنیم که اصلا فلک نفس داره. با بیان اولی که من گفتم ثابت شد نفس داره، چون بیان کردم که قوهی که چند تا کار انجام میده اسمش نفسه، ولی به این بیان اول اکتفا نمی کنیم، دلیل دیگر میاریم. دلیل رو توجه کنید، همین دلیلی که قطب رازی در اون صفحهی که گفتم در صفحه 154 بشه شده کرده. این مطالبی که من گفتم خارج از کلام قطب بود، قطب از اونجایی که میخوام بگم شروع کرده. حرکت سه قسمه، بیش از سه قسم هم نمیتونه داشته باشه. یکی حرکت طبیعی که منشأش طبیعته، یکی حرکت قصری که منشأشون قاصره، یکی هم طبیعت ارادی که منشأش نفسه. این سه تا حرکت داریم، حرکت طبیعی، حرکت قصری و حرکت ارادی. حرکت قصری رو جدا حساب نمی کنی، زیرا قاصر یا دارای طبیعت است که با طبیعتش داره حرکتی رو در غیر خودش ایجاد می کنه، یا دارای نفس است که با اراده اش دارد جسم دیگر رو تحریک می کنه. پس حرکت قصری هم ملحق میشه به حرکت طبیعی و به حرکت ارادی، اون دیگه قسم جدایی رو حساب نمی کنه. بنابراین حرکت منحصر میشه به دو قسم، طبیعی و ارادی. میدونید که حرکت قصری یعنی حرکتی در دیر جسم خیش ایجاد کردن، اون وقت اون محرک یا اون موجد الحرکه اگر طبیعت باشد، با حرکت طبیعی خودش جسم دیگر رو حرکت میدهد. اگر صاحب نفس باشد، با حرکت ارادی خودش جسم دیگر رو حرکت میداد. اون جسم دیگر حرکت قصی پیدا میکنه، ولی این موجودی که داره حرکت میده حرکت طبیعی یا ارادی پیدا میکنه، چون اصل اون حرکت قصی مستند به این حرکت طبیعی یا ارادی است. ما دیگه اون حرکت قصی رو جدا حساب نمی کنیم، میگیم اون حرکت قصی هم بر میگرده به حرکت طبیعی یا ارادی. به این جهت حرکت میشه دوتا، یا طبیعی که عاملش طبیعت است، یا ارادی که عاملش نفس است. نسبت متحرک به تسبب میشه بعد. نسبت متحرک به تسبب میشه و ما چون این حرکتی که متحرک پیدا کرده مستند است به اون حرکتی که محرک داشته، لذا اون حرکت متحرک رو جدا حساب نکردیم، مستندش کردیم به همون حرکتی که محرک ایجاد کرده بود. پس حرکت شد دو قسم، طبیعی و ارادی. حالا اگر ما ثابت کردیم که حرکت فلک طبیعی نیست، قهرن ثابت می شود که حرکتش ارادی است، و اگر ارادی شد حتما باید داشته باشه. نحوه استدلالمون روشن شد که چی میخوام ثابت کنیم که فلک نفس داره. اگر ثابت کردیم که حرکت ارادی داره، قهرن نفسش ثابت میشه. برای اینکه اثبات کنیم حرکت ارادی داره، باید حرکت طبیعی رو از این نفی کنیم، و ما این کارو میکنیم. ما نه تنها حرکت طبیعی رو نفی کنیم، حرکت قصری رو هم نفی کنیم. من که احتیاج نیست حرکت قصری نفی کنیم، ولی در این حال نفیش میکنیم. حرکت طبیعی خصوصیتی دارد که اون خصوصیت در فرج منتفی است. پس حرکت طبیعی باید در فرج منتفی باشه. حرکت طبیعی توجه کن خصوصیتش اینه، وقتی متحرکه به حرکت طبیعی به هدف میرسه توقف میکنه. معنا نداره که بعد از رسیدن به هدف ادامه بده، چون طبیعته، طبیعت به خواسته خودش رسیده. این حرکتی که میداده برای این بوده که به خواستش برسه. حالا که به خواسته رسیده دیگه احتیاج به حرکت نداره. سنگی که طبیعتش اختزا میکند حرکت به صفر رو، وقتی به صفر رسید دیگه حرکت نمی کنه، همونجا میسته. دودی که طبیعتش اختزا میکند حرکت به علم رو، وقتی به سمت علم رفت و به اون جایی که میخواد برسه رسید، دیگه حرکت نمی کنه. ادامه حرکت در حرکات های طبیعی بعد از رسیدن به هدف ممنوعه. بعد از اینکه متحرک به هدف میرسه دیگه معنی نداره حرکت کنه. علتش هم اینه که او طلب میکند هدف رو، نه فرار میکند از هدف. اگر رسید به هدف و بعد عبور کرد، هم طلب کرده هم فرار کرده، و این ممکن نیست که همونی که مطلوب است محروب آن هم باشد. اگر دیدیم از اینجا عبور کرد، معلوم میشه اینجا هدف نهاییش نبوده، هدف بین راهیش بوده. هدف نهاییش اونجاست که توقف میکنه. پس در هر حرکت طبیعی، هر حرکت طبیعی باید متحرک وقتی به هدف میرسه بیسته. و توجه دارید که حرکت های طبیعی همشون با این بیانی که گفتیم حرکت های مستقیم خواهند، چه به سمت بالا بره چه به سمت پایین بره، حرکت مستقیم، حرکت دورانی نیست. بله متحرکی بره فرد نمیشون داشته بشون چرا؟ حرکت دوری داشته بشون، حرکت دائره‌ای. اون الان رسیگی میکنه، اون بحثش نکرد. اما حرکت دورانی، حرکت دورانی نمیتونه طبیعی باشه. هیچ حرکت دورانی نمیتونه طبیعی باشه. چرا؟ چون متحرک که داره دور میزنه، هر نقطه ای از این دائره رو که طی میکنه از اون نقطه رد میشه، به هر نقطه که میرسه از اون نقطه رد میشه. دیگه این واضحه. متحرک و حرکت دورانی به هر نقطه از نقاط این دایره که واصل میشه از اون نقطه عبور میکنه، یعنی که اون نقطه توقف نمیکنه. اگر حرکت حرکت طبیعی بود و این به نقطه‌ای میرسید که هدفش بود، اون نقطه مطلوب او بود، دیگه محروم عنه او نبود. در حالی که میبینی محروم عنهش هم هست، معلوم میشه که اون نقطه هدف او نیست. طبیعت هم که بی هدف نمیتونه بچرخه، طبیعت که بی هدف نمیتونه حرکت کنه. پس حتما اراده ای در کار است. که میگوید به این نقطه که رسیدی توقف نکن، هنوز هم راه در پیش داری، او رو حرکت میده. حرکت های طبیعی قانونشون اینه که وقتی به یه جا رسیدن توقف کنند، اینجا که مطلوبشونه. حرکت دورانی هیچ وقت توقف نمی کنه مگه مقتضیش تموم بشه. پس معلوم میشه که حرکت طبیعی نیست. حرکت دورانی یا قصریه یا ارادی است. آتش چرخونی که میچرخونی، سنگی رو که به ته نخی بستید و اون نخ رو میچرخونید، این داره حرکت دورانی میکنه، ولی حرکت دورانی قصری. با این بیانی که گفتیم معلوم شد که دو قسم نیست. طبیعت، ببینید طبیعت عقل نداره که اراده کنه و بعد بگه از اینجا عبور میکنم. طبیعت یه هدف مشخص داره، وقتی به اون هدف رسید باید بیسته، نمیشونه از اینجا عبور کنه. وقتی عبور کرد معلوم میشه طبیعت فعال نبوده، اون نفس فعال بوده. همین که عرض میکنم طبیعت عقل نداره به گفتن، بله به گفتن میشه حساب کرد، داری واقعیت رو ملاحظه کنی، واقعیت رو ملاحظه کنی. دارم عرض میکنم طبیعت که عقل نداره، او طبق اون که براش تدوین شده به سمت یه هدفی روانه، به اونجا که رسید باید بیسته. اگه عقل داشت از اونجا عبور میکرد، تصمیم میگیره از اونجا عبور کنه، ولی وقتی عقل نداره به یه جا که رسید باید اونجا بمونه. خواسته طبیعت اینه.
نه زمان شما طولانی
هست، زمان طولانی تصور کنید، هزار سال طول میکشه تا این طبیعت به مثلا به هدف خودش برسه، بعد از هزار سال میشه.
زمان رو لحاظ نکنید، حرکت بی انتها،
حرکت بی انتهای مستقیم یا مدور،
حرکت طبیعی زمان داره، مبدا و مقصد داره، ولی یک حرکت بی انتها،
حرکت دورانی یا مستقیم؟
دورانی.
اگه مستقیم بفرمایید درست، مستقیم مثلا حرکت مستقیمی لاعلانه هایا داری میره، هدفش هم ما نمیدونیم، اینم چون به هدف نرسیده ادامه داره، این اشکالی نداره. اشکالش فقط اینه که ابعاد جهان متناهی هست، حرکت نامتناهی مستلزم این است که ابعاد نامتناهی بشه و ما ابعاد نامتناهی نبریم. حرکت مستقیم لا اله الا الله از این جهت باطل میکنه، نه از این جهت که به هدف نمیرسه. بله خب هدفش دوره نمیرسه، این اشکالی نداره، ولی چون فضا متناهیه، فضا متناهیه، نامتناهی نیست، حرکت مستقیم تو این فضا میخواد انجام میگیره، بالاخره باید به آخر برسه. از اون جهت اجازه نمیدن حرکت مستقیم بی نهایت رو، ولی حرکت دورانی بی نهایت اجازه داده میشه، چون چه در فلک هست. پس این حرکتی بی نهایتی که شما میگید حتما مستقیم نیست، چون اگر مستقیم باشه با برهان تنهایی ابعاد سازگار نیست، باید دورانی باشه. خب اگر دورانی باشه، ما توضیحی که عرض کردم میاد دیگه، دورانی یعنی چند تا نقطه روی این دایره میتونید فرض کنید، بی نهایت نقطه میتونید فرض کنید، یعنی فرض کنید حالا 360 360 نقطه روی این فرض کنید، روی این محیط دایره، این فلک که داره میچرخه کدوم نقطه از این نقاط هدف اوست؟ به هر نقطه که رسید باید بیسته، نمیتونه رد شه. اگر طبیعت در کاره، چون طبیعت عاقل نیست، اگر طبیعتی که عقل نداره و نمیتونه تصمیم بگیره داره انجام کار رو انجام میده، به اون مطلوب قهری خودش که رسید باید بیسته و میبینیم نمیسته، پس معلوم شد طبیعت فعالیت نشد. طبیعت نیست که این حرکت دورانی بده، نفس که این حرکت دورانی بده. هر جا حرکت دورانی باشه یا باید قصر باشه یا باید نفس باشه.
نیروهای
متعدد، نیروهای متعدد، نفوس متعدد میشن و اینو ما رد شد. این نفوس متعدد نیست، یک نیرو باید باشه، یک نیرو هم یک هدف داره، به اون هدف رسید باید بیسته. مطلوبش عدم سکون باشه، یعنی خود فعل هدف خودش باشه، نمیشه که که خود حرکت هدف خودش باشه. فعل با هدف فرق میکنه، فعل معلوله، هدف علته، هدف علت غاییه. فعل به خاطر علت غایی داره انجام میگه، فعل معلوله، هدف علت غاییه. هیچ وقت معلول با علت یکی نیست، معلول باید با علت فرق کنه. نمیتونی بگید عدم سکون که همون حرکت غایتشه، حرکت فعل لغایت انجام میگه. یون اجازه این وارد نشم اگه من بخوام براتون، یه ساعت دیگه طول میکشه. من باید عرض کوکب رو توضیح بدم، طول کوکب رو توضیح بدم، حرکت علت توالی رو، حرکت لا علت توالی رو توضیح بدم که استقامت اینا معلوم بشه، اوج و حدیث رو بگم تا اختلاف حرکات فلک معلوم بشه. اختلاف حرکات فلک همینجوری قبول کن، کوکب اوج و حدیث داره، اینا باید رصد بشه، همینطوری قبول کنید ولی ثابت شده در جای خودش. ولی چون الان من میخوام وارد بحث بشم، باز میگم یه ساعت دیگه این طول میکشه، بلکه شاید بیش از یه ساعت. کوکب اوج و حدیث داره، این که روشنه. کوکب گاهی به سمت مشرق میره، گاهی به سمت مغرب. یه کوکب به سمت مشرق میره، به سمت مغرب میره و یه جا میسته. دو جور حرکت داره، یه سکون، یا گاهی تون میره گاهی کون میره. این همه حرکت مختلفه. گاهی حرکت عرضی میکنه با منطقه الورود فاصله پیدا میکنه، گاهی حرکت طولی میکنه با اول حمل فاصله پیدا میکنه. اینا حرکت های مختلفی کوکب. اینا دیگه من توضیح ندم، اینا در جا خود ثابت، اینا رو قبول کنید همینجوری. و چون حرکت مختلف میکنه پس نیروش باید نفس باشد نه صورت. این همه مطالبی که گفتم مستند به اون حرفایی که در جا خود ثابت شده. ببینید شما با شاید چه نمیتونید مشکلی رو حل کنید. میفهمید شاید نیروهایی باشد که هر کدوم جدا جدا کار کنه. نیروها چگونه هستن؟ یعنی صورتن یا نه؟ اگر صورتن که اگر چند تا باشن یک جسم نمیتواند چند صورت داشته باشه. اگر هم نفس باشه یک جسم نمیتونه چند تا نفس داشته باشه. البته اگر نفس باشه احتیاجی به تعدد نیست، همون یه نفس همه کار رو انجام میده. اما اگر بخواد صورت نیروهای مختلف باشه، نیروها به معنی صورت باشه، لازم یه صورتهای متعدد باشه. صورتهای متعدد برای یک جسم جایز نیست. اگر بفرمایید یک نفس دارای نیروهای مختلف، این اشکال نداره، یعنی ابزار مختلف داره با ابزار مختلف کارهای مختلف میکنه، یا نفس تحت تأثیرات مختلف قرار میگیره، اینجا اینطوری حرکت میده اونجا اونطوری حرکت میده، این اشکال نداره. ما همین داریم میگیم، ما هم داریم نیروهای متعدد قائلیم، ولی نیروهایی که همه ابزار یک نفس هست نه پراکنده. شما دارید پراکنده درست میکنید. اگه پراکنده درست کنید یعنی صور مختلف هست، صور مختلف برای جسم واحد ممکن نیست. پس باید نیروها رو جمع کنید. جمع کردید یعنی چی؟ یعنی ابزار یه نفس قرار بدید. همین شما دارید میگید، ما غیر از این نگفتیم. نفسی هست با نیروهای مختلف کارهای مختلف، یعنی با ابزار مختلف کارهای مختلف میکنه، یا با انفعال از مؤثرهای بیرونی کارهای مختلف میکنه. دیگه فرق نمیکنه که نفس چرا کار مختلف انجام میده، یا چون منفعل میشه از بیرون، چند جور انفعال پیدا میکنه، چند جور کار میکنه، یا چند تا نیرو داره، نیروهاشو به کار میگه، چند جور کار انجام میده. به این کار نداریم که چرا نفس چند جور کار انجام میده، ولی بالاخره چند تا کار انجام میده. اگر چند تا کار انجام میده نفس، پس ثابت شد که فلک نفسه. این یه معنا، یه بیان که من روی این بیان تاکید نکردم، بیان بعدی رو دارم عرض میکنم، که چون این حرکت در هیچ جا توقف نمی کند پس حرکت طبیعی و به خط مستقیم نیست، بلکه حرکت دورانی است. حرکت دورانی شروعشنه، بلکه حرکت نفسانی است. یا باید قصری باشد یا باید ارادی باشد. در جای خود ثابت شده که قاصری در محیط افلاک وجود ندارد، قاصر اگر هست توی محیط عناصر هست، تو افلاک قاصری وجود نداره. پس حرکت قصری اونجا تصور نمی شود، حرکت لاجرم باید ارادی باشه. اگر ارادی بود معلوم میشه فلک نفس داره. بله، یک حرکت دورانی ولو متعددم نباشه کافی است که ثابت کنه فلک نفس داره. با این دلیل دوم، بیان اولین بود که کارهای مختلف انجام میده ولی زن نفس داره، اونو حالا از کنم روش خیلی اعتماد نکردم. دلیل دومی که فلاسفه هم روش اعتماد دارن همینه که فلک حرکت دورانی میکنه. این یه مسئله که روشنه، حرکت دورانی نمیتواند طبیعی باشد، بلکه یا باید قصدی باشد یا ارادی. اما قصر در محیط افلاک وجود ندارد، پس حرکت قصری نیست، قهرن باید حرکت ارادی باشه. اگه حرکت ارادی هست پس لازم میشه فلک نسته. اینجوری استدلال کرد. اونجا قواست دیگه. بله از کردم. ببینید نفس واحد چند حرکت های مختلف کوکب رو به افلاک مختلف اسناد میدهند، ولی افلاک مختلف دارای نفس واحدند. این نفس واحد با افلاک مختلف کارهای مختلف انجام میده، همونطور که نفس ما با قوای مختلف کارهای مختلف انجام میده. توجه میکنید؟ این عرض کردم که نفس با قوا داره کار انجام میده یا با افلاک داره کار انجام میده، با افلاک مختلف. مثلا خارج المرکز برای اوج حدیثه، تدبیر برای اقامت استقامت. این افلاک مختلف کارهای مختلف فلکی رو به عهده دارن، ولی در واقع کار رو خودمون نفس داره انجام میده به توسط این ها. پس ثابت شد که فلک دارای نفس. این مطلب اول بود از دو مطلبی که میخواستیم ارز کنیم که خیلی هم مفصل من وارد بحثش نشدم. ثابت شد که فلک دارای نفسه. حالا این نفس اگر نفس منتبع باشد، ممکنه شما بگید همون قوه جاذبه است. ایشه بی نداره، قوه جاذبه هم قوه است دیگه، نیروی منتبع تطبیقش کنه بر قوه جاذبه. ما لازم نیست بگیم این نفس چیه. امروزه میگه قوه جاذبه است، قدیم میگفت ملکی از ملائکه است. حالا اون قوه جاذبه ملکی از ملائکه است، ممکنه. ولی ما در فلسفه خوندیم که ملائکه دو قسمن، ملائکه مجرد داریم، ملائکه مادی داریم. قوه جاذبه ملائکه مادیه، اون نیرویی که باران رو به پایین میاره قوه مادیه و ملک نامیده میشه. حتی صدرا میگه اون نیرویی که غذا رو در بدن ما هضم میکنه ملکه. اون نیرو مسلم ملک مجرد نیست، ملک مادیه، ملک جسمانیه. پس هیچ عیبی نداره که شما بگید، اگر قول ابن سینا رو قبول نکنید، قول ابن سینا که اینه که نفس فلک مجرده، اون دیگه با قوه جاذبه تطبیق نمی کنه. قول ارسطو میگه نفس فلک منتبع، این قوه منتبع رو شما میتونید بگید قوه جاذبه، اسمش هم بذارید ملک، چون ملکی جسمانی ما داریم. تطبیقات دیگه دست ما نیست، ما فقط میتوانیم بگوییم فلک نفس دارد. حالا این نفسش قوه جاذبه است یا چیزی دیگره، اونو ما تطبیق نکردیم و بحث ما این نیست. کسی ممکنه بره تشخیص بده که قوه جاذبه است، کسی دیگه مثل بعضی عرفا میگه نه، من خودم دیدم که با زنجیر خورشید رو میکشیدم، ملائکه دیدم که با زنجیر خورشید رو میکشیدم، ملک دیدم نه قوه جاذبه. خب این هر دوش امکان داره. ما در تحقیقات نمیتونیم بحث کنیم. فلسفه اصلا بحث در تحقیقات نداره، چون بحث جزئی شأن فلسفه نیست. فلسفه به طور کلی بحث میکنه که فلک باید نفس داشته باشه، اما نفسش چیست، از چه سنخه تطبیق میکند بر ملائکه، اونم بر چه نوع ملائکه، یا تطبیق میکند بر یکی از نیروهای شناخته شده یا ناشناخته جهان، اینه هیچ چیشو فلسفه بحث نمیکنه، چون بحث جزئی است و شأن فلسفه بروز در این بحث نیست. خب این سوال اول رو من سوال اول رو جواب دادم ناقصا، سوال دوم باقی موند. بله، می فرمایید که اگر هر حرکت دورانی به توسط نفس انجام میشه، آیا اون حرکت دورانی که در داخل اتم هست اون هم به توسط نفس انجام میشه، چون اجزای اتم یکیش ثابته بقیه دورش میچرخند. آیا در اینجا هم میتوان گفت که حرکت دورانی به توسط نفسه؟ جواب اینه که اگر دلیل این مطلب رو ثابت کنه، در همه جا این مطلب حقه، ولی ما ندانیم به چه دلیل میگیم این حرکت به توسط نفس نیست. چه دلیلی داریم؟ اگر ثابت شود که حرکت دورانی به توسط نفسه، در اینجا هم قائلیم به این که حرکت دورانی به توسط نفسه. شاهد بر مطلب اینه که گفته می شود باران هر قطره که به زمین میاد به توسط ملکی میاد. این در روایات ما آمده. اینقدر ملائکه خدا زیادند که ملکی که بارانی رو به زمین میاره تا قیامت نوبتش نمیشه. ملک بعدی باید قطره دیگر رو به زمین بیاره. اینا همه کارگزاران جهان هست، منطور ملک جسمانی هست. صدرا میگه بر هر انسانی، بر هر انسانی 7 تا فلک موکلن، فقط برای هضم غذا، برای بقیه کارا هیچ، برای بقیه کارا ملک های دیگه. برای هضم غذای هر نفری، نه برای کل انسان ها، 7 تا ملک مأمور هست. خب ما این ملک ها که نمیدونیم، چه بسا که در همون داخل اتم هم ملائکه مشغول فعالیت باشند. ملائکه هم نفسند، پس اونها دارن این دوران رو ایجاد میکنند. ما فقط یه ظاهری میبینیم، ولی چه اتفاقی افتاد، چه کسی این کارو کرد، توجیهشو نداریم. چه بسا که نفس این کارو بکنه، منتها نفس ملک، ملک جسمانی، نه ملک مجرد. چون ملک بنابر نظر فلسفه دو قسمه، ملک روحانی داریم، ملک جسمانی داریم. حالا ملک جسمانی رو تعبیر کنید به قوه جاذبه، تعبیر کنید به قوه مرکب از جاذبه و گریز از مرکز. اینا تعبیرات مختلفه. ما معتقدیم که نفسی که شعور دارد ولو جسمانیش این کارا رو داره انجام میده، منتها نمیبینیم، برامون سخت باور کردنش. پس هیچ دلیل نداریم که در داخل اتم ملک مشغول فعالیت نباشه. اگر دلیل عام ما دلیل متقنی بود، این چیزا نقضش نمی کنه، مگر دلیل از اول مشکل داشته باشه. ولی اگر دلیل عام ثابت کرد که حرکت دبرانی به عهده نفسه، باید همه جا این نفس رو دخالت داد. منتها نفس ها متفاوتن، بعضی ها درجه عالی دارن، بعضی درجه نازل دارن، و ممکنه اونی که مأموری این کار باشه درجهش نازلتر از بعضی دیگه باشه. بالاخره ملائکه ها مختلف هم، همه که یکسان نیستن. نه، این تعریف هم درسته، این تعریف هم درسته. عرض کردم ملک دو قسمه.
پس این تعریف جامع نیست.
کدوم تعریف؟ تعریفی که کردن که مجرد از ذاتن و فعلن و اسمش عقله، منظورشون از این تعریف ملائکه های روحانیه. ملائکه های روحانی رو اینجور دارن تفسیر میکنن، چون وقتی ملک گفته میشه اصلا از اول ذهن ما منصرف میشه به ملائکه روحانی، و اون هم که دارن این تعریف رو برای ملک میارن، به همون ملکی که ذهن منصرف میشه توجه دارن و دارن دلیل برای اون تعریف برای اون میارن. ولی اگه به خود همین آقایون بگیم که شما ملک رو دو قسم میکنید، هر دو رو تعریف کنید، وقت تعریف میکنید یکی رو که مجرد از ذاتن و فعلا، یکی دیگر رو تعریف میکنه که مجرد نیست فعلا بلکه با ابزار کار میکنه. این چه میبینید اونجور تعریف شدن؟ چون نظر داشتن ملک روحانی.
در واقع این ملک جسمانی وارد همین تعریف نفس
میشه که ذاتن مجرد. ملک جسمانی نفسه. که اصلا جسمانی یعنی چی؟ جسمانی یعنی حال فعل جسم. حال فرجس میتونه نفس باشه، میتونه قوه باشه، حتی ممکنه ملکی داشته باشین در حد قوه پایین تر از نفس،
مجرد
اصلا مجرد نباشه. بله، نفس باشه مجرد نباشه، یا اینکه قوه باشه و مجرد نباشه. خود فلک به این بزرگی رو ارسطو میگه نفسش همون قوه منتبعه است، جسمانی میگیره اون به حد قوه. پس اینا هیچ مشکلی درست نمی کنه. ملک رو توسعه بدید همه چی حل میشه. و بدونیم که کارهای جهان همه به توسط ملک انجام میشه، حتی کارهای معمولی که مربوط به ماست به توسط ملک انجام میشه. اگر اینا رو توجه کنید دیگه هیچ استفادی نمی کنید که همه جهان رو داره خدا به وسیله ملک اداره میکنه. اون وقت اون داخل اتم هم اگه حرکتی میشه اینو به عهده ملک بذاری میشه، کسی اشکال نمیگیره، همه چی حل میشه. که ملک تو قسمه معلوم آدرسش یادم نیست. مثلا کتابی که مربوطه به این چیزا مطرح میشه گفته میشه.